صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بنا شد ببینیم چرا مفهوم تقوا اینقدر اهمیت داره در قرآن کریم، در سفارشات اولیاء خدا. اگر جامعه ایمانی تشکیل شد، در خطبه های نماز جمعه که تبلیغات رسمی و سخنرانی های واجب عبادی محسوب میشن، توصیه به تقوا باید در هر خطبه صورت بگیره و در کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام که با یک جامعه به ظاهر ایمانی مواجه بودن اینقدر تأکید بر تقوا وجود داره. بعد بیاریم تو جامعه خودمون، در جان خودمون، ببینیم در چه جایگاهی الان قرار داره. آیا ما به قدر کافی به تقوا پرداختیم؟ آیا به جای تقوا به مفاهیم دیگه احیانا داریم میپردازیم؟ خیلی از اوقات احساس مترادف بودن به همون دست میده. چون این احساس مترادف بودن بسیاری از مفاهیم احساس عامیانه و جاهلانه است که نزد بسیاری از آدمهای اهل اندیشه و خرد هم گاهی از اوقات آدم میبینه. میگه همین تقوا و اخلاق و تربیت و این مسائل دیگه، همین مسائل معنوی اخلاقی عرفانی، تقوا و اینا، آقا اینا کلماتی هستن که بینشون تفاوت‌های بسیار فراوانی هست. آیا ما بی‌دقتی می‌کنیم احیانا مفاهیمی جای تقوا رو گرفتن؟ تقوا از جایگاه خودش برخوردار نیست، یا کسانی نقشه برای ما کشیدن و بر اساس نقشه‌ای که حساب شده است الان افکار عمومی به سمتی می رود که قریب به اخلاق هست، قریب به تقوا هست، ولی تقوا نیست. خیلی بعد آدم رو دست بخوره، اونم ایرانی های باهوش، اونم مؤمنین با ذکاوت و کیس. این که تقوا در دین ما چرا اینقدر اهمیت داره کمی دربارش صحبت کردیم و هنوز به مقایسه با مفاهیم دیگری که میتونن بدل بدی برای تقوا باشن به مقایسه نپرداختیم. یک کمی امروز این کار رو خواهیم کرد. برای اینکه اهمیت تقوا رو بدونیم، چرا خداوند متعال به گونه‌های مختلف 258 بار حدوداً به تقوا سفارش می‌فرمایند در قرآن کریم، و اگر دقت کنیم به ترجمه تقوا و برخی تکرارهایی که خداوند متعال داره، باید بگیم بسیاری از مضامین دیگری که در قرآن هست هم بر اساس تدبری که انسان در قرآن میکنه به ظاهر لفظ دیگه نباید فقط بسنده کرد، اونها هم همه دلالت بر تقوا میکنن. رقم توصیه به تقوا فقط محدود به ظاهر لفظ نیست. خب این تقوا این همه اهمیت داره، معناش چیه؟ دیشب معنای فطری تقوا رو با هم مرور کردیم. گفتیم کسی به سمت تقوا میره که گوهر گرانبهایی در وجود خودش ببینه، بفهمه، درک کنه و بعد اون تقوای الهامی، تقوای فطری رو برای حفظ این گوهر فعال بکنه. تقوا یک مرتبه فطری داره، یک مرتبه دینی داره که بعد از مواجه شدن با پیامبر و رسول خدا و یک نبیی از جانب خداوند متعال معنا پیدا میکنه. تقوای فطری رو فقط برای این ذکر کردم خدمت شما که ریشه فطری تقوای دینی رو توجه بهش کرده باشیم، با آسودگی خاطر و سهولت بیشتر به سمت تقوا بریم. تقوای فطری رو برای این بهش پرداختیم که پس فردا اگر کسی گفت من تقوای دینی رو میخوام ازش پرهیز کنم، بهش میگیم که، یا میگه من از تقوا میخوام کلن پرهیز بکنم، میفهمیم چنین آدمی نه تنها دین نداره، بلکه انسانیت نداره، بلکه شرف نداره، بلکه حیثیت فطری خودش رو از دست داده. میشه به یه همچی فردی گفت بی حیثیت، حیثیت انسانی خودش رو از دست داده. یه پشتوانه ایست برای تقوای دینی. خدا فطرتاً در ما تقوا قرار داده، گوهرهای تابناکی در وجود ما قرار داده. بعد فرموده است فالهمها فجورها و تقواها، من به این انسان الهام کردم که از دارائی های خودت محافظت کن، من به این انسان الهام کردم که تو صدمه پذیر هستی، خطرات را می توانی حتی بفهمی، با این صدماتی که به روح نازک تو و به روحیه نازنین تو میخوره مقابله کن. انگیزه این مقابله و حتی چگونگی این مقابله رو فطرتاً در وجودش قرار دادم، الهام کردم. این دارایی بسیار سنگینیه. دین میاد این تقوای فطری رو بیدار میکنه. تا اینجا بحث گذشته ماست و یه حرف بسیار قشنگی که در بین همه حرفهای حالا منطقی و خوب خیلی حرف دلبرانه ایست، دل ما رو که میبره، این است که کسی که بخواد با تقوا بشه، یکی از شرایطش اینه که برای خودش ارزش قائل بشه، خودشو آدم حساب کنه، خودشو قیمتی ببینه، خودشو زیبا ببینه، خودشو نازنین ببینه. این خیلی میتونه روح انسان رو لطیف بکنه. و کسی که انقدر خودش رو نازنین ندید، روحش دیگه لطیف نیست. این انسان دچار قساوت قلب، هنوز شروع نکرده. بعد تو انسان قسی القلب رو چجوری میخوای آدمش کنی؟ چجوری میخوای به راه تقوا بکشونی؟ خیلی باید برخوردار از کرامت نفس باشه. در روایات هست زیاده، من این بحث یعنی گسترده است، نمیخواستیم بهش بپردازیم، که گناه مال آدماییه که بی تقوایی مال آدماییه که خار میشمرن خودشون رو، پست میدانند خودشون رو. حالا این خودش یک دایره گسترده ایه که هر کسی تأمل بکنه ببینه واقعا نظرش نسبت به خودش چیه، خودشو چقدر قیمتی میدونه. خیلی فرق هست بین این که انسان خودشو قیمتی بدونه تا اینکه خواسته هاشو قیمتی بدونه ها. یکی از اصرار داره به خواسته هاش برسه، اصلا خودشو نگاه نمیکنه، میگه من این لذت رو باید ببرم، من باید به این خواسته برسم. او در مقام ارزیابی خودش نیست، اون در مقام ارزیابی خواسته خودشه. خیلی وقتا خواستنی های ما چشم ما رو کور میکنند، یعنی خودمون رو نمیبینیم. کسی که میخواد اون الهام تقوایی رو بیدار بکنه، باید قبلش این قسم خدا رو باور کرده باشه که خدا به جان تو سوگند خورده که من تو رو زیبا آفریدم، فقط خودتو حفظ کن، مراقبت کن از خودت، تو خیلی قیمتی هستی. یک کمی رفقا حس کنید خیلی قیمتی بودن رو. تا بحث رو بتونیم ادامه بدیم. ولی بحث تقوا در قرآن به مراقبت و حفاظت از خیشتن محدود نمی شود. بحث تقوا در قرآن کریم به این الهام فطری محدود نمی شود. پیامبران الهی هم میان، حالا آیات قرآن هست که کنار لا اله الا الله افلا تتقون میگن و همراه با ایمان سفارش به تقوا میکنن. اینجا اون رسالت عظیم انبیاء الهی آغاز میشه. این تقوای الهی چیه؟ من باید گوهرهای وجود خودم رو حفظ کنم، کم و بیش آنها را میفهمم انشاءالله که چقدر خوب و زیبا هستم و این زیبایی های خودم رو باید حفظ کنم. یک کمی با کلمه وجدان شاید بشه نزدیک شد به این بحث. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ پیامبران آمدن ما رو به تقوای الهی دعوت میکنن. اتقوا الله. خدا چی شد پاش این وسط پیدا شد و به میان آمد ذکر خدا؟ دقت کنید دوستان من، ما یه مفهوم خوب بودن داریم، یه مفهوم متقی بودن. فرق بین این دوتا رو بگم. یه خوب بودن سکولار داریم، از کلمه اخلاق فعلا استفاده نمی کنم چون اخلاق باید بعداً با یه مقدمات دیگری بهش کمی بپردازیم. خوب بودن یعنی این که همون خوبیایی که میفهمی، فالهمها فجورها و تقواها، مثلا عدالت خوبه، خدایی هم در بین نباشه، ما یک سلسله خوبیایی رو میفهمیم، درسته؟ خوب بودن رو اینجا به این معنا میگیریم، در مقابل متقی بودن. متقی بودن هم خوبه، ولی یه خوب بودن سکولاری رو در نظر بگیرید در مقابل تقوا، که من این دوتا رو با هم مقایسه بکنم ببینیم کی ما رو دعوت میکنه به خوب بودن، کی ما رو دعوت میکنه به تقوا و فرق بین این دوتا دعوت چیه. وقت درباره هر فیلم سینمایی میتونیم قضاوت بکنیم، این پیام به خوب بودن داد یا سفارش به تقوا داد. بذارید فرق بین این دوتا رو بگم، یه نزاع فرضی بین این دوتا بندازم، بعد میریم تو عالم واقع ببینیم چه خبره دیگه. یک خوب بودنی میشود تصور کرد که این خوب بودن بر اساس فضائلیست که انسان خود به خود میفهمد بدون راهنمایی انبیاء. یک خوب بودنی داریم که این خوب بودن به تقویت قوای درونی انسان منجر می شود. صبر کن، قدرت روحی تو افزایش پیدا می کند. غضب نکن، قدرت تمرکز تو افزایش پیدا می کند. مثلا همجوری می شه آدم بگه بره جلو. یک خوب بودنی داریم که روابط ما رو با اطرافیانمون تنظیم می کند. یک خوب بودنی داریم که زندگی شخصی ما را منظم می کند و ما را در بکارگیری استعدادهای من و رسیدن به خواسته های من موفق می دارد. ببینید من نال و نفری نکردم علیه خوب بودن ها. دیگه از این بهتر چی می خواستید من تبلیغ بکنم به نفع خوب بودن؟ اگر کسی شما را دعوت کند به خوب بودن، اینها کلید واژه های اصلی خوب بودن هن. خوب باش. حالا دیگه ذیل خوب بودن چه توصیه هایی میتونه قرار بگیره فعلا کاری نداریم دیگه، از مدیتیشن گرفته تا نمیدونم اونور دنیا هر حرفی، مرتضهای هندی تا نمیدونم آداب اجتماعی تا نمیدونم اهداف تربیتی، اهداف رفتاری که تو علوم تربیتی تا توضیح داده میشه که تو بتونی در موقع لازم انعطاف بپذیری در موقعیت‌های مختلف. حالا عبارت‌های مختلفی ممکنه ذیل این مفهوم خوب بودن قرار بگیره. علم اخلاق ممکنه بیاد کمک بکنه، تربیت ممکنه بیاد کمک بکنه، علوم تربیتی بیان کمک بکنن، نمیدونم تربیت قوای ذهنی در مکاتب مختلفی که در این زمینه باب شده میتونه بیاد احیانا کمک بکنه. زیر مجموعه توصیه های فراوانی زیر مجموعه این خوب بودن قرار بدن. ولی این خوب بودن چیکار میکنه؟ کارهایی که میکنه ایناست. دقت بفرمایید. یک، تو رو به عنوان یک انسان تبدیل به یک انسان قوی میکنه. دو، روابط تو رو با دیگران تنظیم میکنه. نه به دیگران بدی میکنی، جزئیات و مرزهاش هم فعلا کاری نداریم، نه از دیگران تأثیر بد میپذیری، کم و بیش باز هم به جزئیاتش کاری نداریم. تو در لذت بردن در زندگی موفق تر خواهی بود، در رسیدن به اهدافت موفق تر خواهی بود، در شکوفایی استعدادهات موفق تر خواهی بود، در بکارگیری استعدادهات موفق خواهی بود. دیگه خوب بودن چی بیشتر از این امام میده؟ این مجموعه ایست که ذیل عنوان خوب بودن میشه مطرح کرد. خوب بودن سکولار یا اخلاق سکولار یا بسیاری از تعابیر دیگری که امروزه به بازار آمدن و هر کدام به نوعی هدایت روحی انسانها رو به عهده گرفتن، همه چنین اهدافی رو دنبال میکنن. اما تقوا چی میگه؟ تقوا چی میگه؟ تقوا چند تا کار میکنه و چند تا تفاوت داره با خوب بودن. یک، ابعاد این خوب بودن را گسترده تر می کند. دو، اعماق خوب بودن را گسترده تر می کند. سه، دائره استعدادهایی که در وجود تو باید شکوفا بشوند، شناخته بشوند، به کار گرفته بشوند را گسترده تر می کند. ای آدم، استعداد تو فقط این نیست که تمرکز کنی، با قدرت تمرکزت قطار در حال حرکت رو نگه داری. یه بیل مکانیکی هم میتونه این کارو بکنه. به جای این زوری که تو زدی تمرکز کردی، مثلا فکر کردی نمیدونم چی کار کردی، تو یکی از استعدادهایت این است که بتوانی با پروردگار عالم سخن بگویی، با خدایی که عالم را آفریده است گفتگو کنی. یکی از استعدادهای تو این است که بتوانی به او عشق بورزی. تقوا دائره استعدادهایی که باید شکوفا بشود را گسترده تر می کند، که هرگز دست هیچ اخلاق سکولار یا خوب بودن سکولار یا هیچ مذهب و مسلک و مرام دیگری که می خواهد به روح انسان بپردازد به گرد پای آن نخواهد رسید. تقوا کار دیگری که انجام می دهد این است که همه این خوب بودن را در خدمت ارتباط تو با خدا قرار می دهد. و تقوا می گوید خوب بودن بدون آن که ابزاری بشود برای تقویت ارتباط تو با خدا، ارزنی ارزش ندارد. تقوا این غیرت هم داره، با خیلی غیرتیه، میریزه دور، مثل سبزی گندیده میریزه تو صرف آشغالی. تقوا غیرت داره. انما یتقبل الله من المتقین رو یادتون هست. و تقوا چه میکنن؟ همان خوب بودنی که همه تو را به آن دعوت میکنن، اما کسی انگیزه درست و حسابی به تو نمیدهد، همان خوب بودنها را برای تو انگیزه میسازد، تو را انگیزه مند میکند برای خوب بودن. مختصر بگیم این فهرست رو جمع جور بکنیم. تقوا یک، دائره خوب بودن را افزایش میدهد. دو، خوب بودن را وسیله ای قرار میدهد برای ارتباط با خدا. سه، انگیزه تو را برای خوب بودن تقویت میکند. و چهاری دارد که نگو و نپرس. این چند تا کلمه قبلی رو من میخوام برگردم باهاش کار دارم. چهارمی رو بگم اصلا توجهات همه میره به سمت چهارمی، میترسم اون ستای دیگه باقی بمونن، در حالی که ما همه عشق و لذت و حال و صفا و کیفمون مال اون چند تای قبلیه، خصوصا اون دومی. اون تا حالا من چهارمی رو هم سرفصلش رو بگم بعدم بشین پردازیم. چند تا تعبیر استفاده کنم تا کم کم به یه کلمه برسیم، ببینیم اون کلمه حقش رو ادا میکنه یا نه. خوب بودن خیلی بده. چرا؟ چون مورد سوء استفاده بدها قرار میگیره. خیلی عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، ببخشید، اما خوبها معمولاً یک کلمه دیگه میخواستم استفاده کنم که تناسب لغوی داشته باشه ولی بی احترامیه. همار خوبی هستن برای بدها، بچه مثبت‌های حالویی که خوب سواری میدن به بدها. و اتفاقا بدها یکی از توصیهشون به این حالوها اینه که خوب باش آقا جون، بچه خوبی باش. چی من بچه خوب باشم تو سواری بگیری؟ حالا نگاه اجتماعی بکنید، خواهش میکنم جامعه شناختی نگاه بکنید به خوب بودن. اگر کسانی خوب باشن، به سمت خوبی ها حرکت بکنن، نتیجه چی میشه؟ کسانی بد هستن دیگه. کسانی قطعا خوب نخواهند شد. بالاخره آزادی طبع انسانیه و آزادی اجتماعی هم هست، بعضی ها بد میشن. وقت اگر یه عده خوب شدن یه عده بد شدن، وقت بعدا سر خوبا رو نبرن، میبرن. یه وقت خوبی ما به نفع بدی بدها تموم نشه، این یکی از آسیب‌های خوب بودنه. آقا این ورم زدی؟ من خیلی آدم خوبی هستم، این ورم هم بزن دیگه. اخیرا میدونید دیگه پیشرفت کرده اخلاق اینجوری یکی که اسمشو نمیبرم. این ورم زدی؟ بله. این ورم بزن؟ بله. یه لگدم بزن؟ پیشرفته دیگه. بالاخره آدم در مقامات اخلاقی وقتی پیشرفت بکنه باید اینجوری بشه دیگه. حالا برو کیف کردی؟ ما خیلی خوبیم، ظرفیت رو دیدی؟ صبر رو دیدی؟ مدارا رو دیدی؟ چقدر من الان لطیفه فقط یادم میاد در تمسخر چنین رویه‌ای برای خوب بودن. بی تردید باید واقع بین بود. در جامعه خوب بودن رو رواج بدی، باید این سوال رندانه منو پاسخ بدی. اینا خوبن، یه عده بدن، خب بدا که سر اینا رو میبرن، اونو برای چی فکری کردی؟ اونا رو هم نصیحت میکنیم، خیلی بیجا کردی نصیحت میکنیم، اونا که نصیحت گوش نمیدن. واقع بین باش، بالاخره بدن و هستن. انشالله اونا هم خوب میشن. با انشالله ماشالله کار درست نمیشه. من دارم امنیتی با تو صحبت میکنم. کسی بد شد، دستش به قدرت و سلطه بر خوبه ها رسید، خوبهایی که بر آسا همه تابعند و پیرو،
دست بر نمیداره، سوارشه پیاده نمیشه دیگه. داریم امنیتی با هم صحبت میکنیم. آقا بحث شما اخلاق بود، خوب بودن بود، چرا تو مباحث امنیتی؟ کی گفته ما بحثمون اخلاق بود؟ تو همین وسط میخوای سر ما رو ببری که آقا وقتی بحث اخلاقی میکنی چرا بحث امنیت اجتماعی مطرح میکنی؟ ای بابا هنوز هیچی نشده، ما داریم بحث میکنیم به سر ما رو میبره. وای به اینکه ما بریم آدم خوبی بشیم، این چه بلایی سر ما خواهد آورد.
خوب بودن یه آسیب به دنبال داره و اونم این که بعدها چی کار میکنن؟ من ندیدم در توصیه به خوب بودن که تکلیف بدها رو هم روشن بکنن، ولی در تقوا یه کار دیگه هم میکنه. نه تنها تقوا توصیه به خوب بودن در دایره گسترده برای ارتباط با خدا انجام میده، نه تنها تقوا انگیزه میده برای خوب بودن، بلکه تکلیف بدها رو هم روشن میکنه. قاتلهم الله انا یعفکون فقاتلوا ائمه الکفر. و ما در محرم داریم با هم صحبت میکنیم، محرم هم نباشه همینطوره. یه دفعه اون خوب تبدیل میشه به خوب خوبان، به ارباب همه خوبان، یعنی حسین ابن علی ابن ابی طالب علیها آلاف التحیت و الثنا، و سرها از بدن در کربلا جدا میکند و درو میکند و به زمین میریزد. خوب خوبان ما حسین است و تقوا با او این چنین میکند. به حدی حسین در تقوا متهم می شود به خوب نبودن که به جرم خوب نبودن حسین را می کشن. خواهش می کنم 5 دقیقه این می شد حرف نزنیم، فقط روش فکر کنیم. ابا عبدالله حسین چون متقی بود نخواست فقط خوب باشه به معنای سکولار کلمه، به جرم خوب نبودن کشتنش. بحث مال امروز و دیروز نیست. همچنین دارید فکر میکنید من بگم دیگه ادامه بدم. متهم میکردن به خارجی، آتش دور خیمه ها روشن کرد دشمن حمله نکنه، گفتن همینجا جهنم تو درست کردی حسین، زودتر از جهنم علاقه به آتش داری بری توش. امام حسین آدم بدی میدونستن کشتن، اگرم آدم خوبی میدونستن میگن بد کاری کرده. تقوا تکلیف بدها رو هم روشن میکنه، تکلیف خوبها رو با بدها رو هم روشن میکنه. تقوا یه خوب بودنی رو به آدم نمیده که این طرف رو زدی اون ورم بزن. تقوا اصلا اجازه نمیده کسی به تو کشیده بزنه. عرض کردم این بخش چهارم ویژگی تقوا خوب بودن، خودش یک بحث مفصلیه. برگردیم به بحث‌های قبلی. تقوا در انسان انگیزه ایجاد میکنه، درسته؟ خدا برای انگیزه ایجاد کردن در وجود انسان جهنم را به کار گرفته است، بهشت را به کار گرفته است. خداوند متعال برای انگیزه ایجاد کردن در وجود انسان برای خوب بودن در قاموس تقوا جزا و پاداش دنیوی را که به دست تقدیر قدرتمند خودش است را هم به کار گرفته است. میزنمت، ظلم کنی نابودت میکنم تو دنیا، ظلم میگم بهت بکنن پاشو خواهی خورد، توبه هم بکنی پاشو میخوری بعد میری. از قدرت خودش بر مقدرات انسان استفاده کرده است، از چند اهرم استفاده میکند. این سه تا اهرم تازه اهرم های دست پایینیشه، اهرم های بالاتری هم داره به نام محبت خودش، به نام معرفت خودش. خدا از انگیزه هایی، انگیزه سازی هایی برای انسان برای خوب بودن استفاده میکنه که تو اگه خواستی کسی رو محک بزنی ببینی آدم خوبی هست یا نه، واقعا باید ببینی این انگیزه های الهی توانسته از او را حرکت بدهد یا نه. بعد اگر این انگیزه های الهی نتوانست کسی را حرکت بدهد، قدرت خدا بر مقدرات، بهشت و دوزخ و محبت خدا و معرفت خدا نتوانست کسی را تکان بدهد و وادار کند به خوب بودن، چنین کسی اگر با انگیزه های دیگری آدم خوبی شد، مطمئن باش اصلا آدم خوبی نیست، نقشه است، بازیه، این هم دکونشه. اصلا خوب بودن اونجا باید بریم تو فلسفه اخلاق ببینیم به چی میگی تو. خدا انگیزه درست میکنه، با شیوه انگیزه سازی خدا برای خوب بودن، تنوعی که در وجود انسانها هست، تنوع یعنی تکثر و انواع روحیاتی که انسانها دارن با شاکله های مختلف، همه رو در بر میگیره. آقا شما رو با بهشت را میندازه، شما رو با برزخ را میندازه، شما رو با جهنم را میندازه، شما رو با مقدرات دنیایی را میندازه، شما رو با محبت خودش، شما رو با محبت اولیاء خودش، همه رو را میندازه، به یه صراط مستقیم میکنه. خدا در تقوا چیکار میکنه؟ دائره خوب بودن رو توسعه میده. یه خوبی هایی رو برای تعریف میکنه. فطرت انسان بدون کمک پیامبران هیچ وقت به اون دسترسی پیدا نمیکنه. عقل و وجدان انسان هیچ وقت دستش به اونها نمیرسه، عقلش به اونها نمیرسه. در خوب بودن چی مگه تو وجود انسان تقویت میشه؟ اما در با تقوا بودن چی در وجود انسان تقویت میشه؟ چه اتفاقی برای انسان میفته؟ خیلی دوست دارم در این باره ها بشینیم با هم دیگه بحث کنیم، ببینید آدم ها با تقوا به کجا میرسن، به چه قدرت هایی میرسن، به چه استعداد هایی میرسن. خوب هایی که با تقوا خوب میشن به یه قدرت هایی میرسن، به یه جاهایی میرسن که هیچ کس در این دنیا ثمره اون قدرت‌های بلند اونها رو نمیتونه ببینه. اصلا اینجا زندگی نمی‌کنن که شما بخوای ببینی. در یه عالم دیگه‌ای دارن چه می‌کنن، چه پروازهایی، چه سیرهایی. ندیده کسی که برای کسی تعریف بکنه. قدرت قطار نگه داشتنه؟ اینجوری میخوای ببینی؟ با عالم برزخ رو در رو سخن گفتنه؟ کسانی که با تقوا به جاهایی میرسن، به قوتهای روحی میرسن که نگو و نپرس، خب اون قوتها رو کجا استفاده میکنن؟ بله خب معلومه تو زندگی دنیایی ما استفاده نمیکنن. زندگی همین چرخیدن و چریدن رو میگی؟ اینجا قدرتی نمیخواد که. عوالم دیگری براشون باز میشه که تو اون عوالم سر میکنن. گاهی اینجا میان امیرالمومنین میفرماد بدنهاشون با مردمه، روحشون داره با خدا زندگی میکنه. آقا یعنی چی با خدا زندگی میکنه؟ نه خیلی دیگه، شما هم یک کاره نیومده میخواید تا آخر راه بریم که دیده که بتونه برای کسی توضیح بده. هر کی همونجوری زندگی کرده به کسی چیزی نگفته. خب بگن ما تشویق بشیم دیگه. شما میخواید تشویق بشی از همین قرآن کریم و وعده های الهی تشویق بشو. خدا رو قبول داری؟ نکنه شما هم مثل مشتکین مکه میگی من تا خدا رو نبینم قبول نمی کنم.
تا آثار اون قدرت‌های برتری که در متقین ایجاد میشه نبینم قبول نمی‌کنم. خب قبول نکن.
توفه نتن.
با ایمان باید بری جلو. التقوا سنخ الایمان. تقوا اصل ایمانه. با ایمان باید بری جلو. و ایمان تو در تقوا باید تجلی بدی. و تقوا چه می کند؟ و تقوا چه می کند؟ تقوا انگیزه می سازد. چون پای خدا در میونه. لا اله الا الله. همین کافیه که خدا بفرماید اتق الله. من دارم بهت میگم. تموم شد. خدایا امر توه. میرم چشم. اینجوری از تقوا انگیزه بگیری. خدا تو گفتی باشه. وقت برو با این دستور آدم خوبی بشو. ببین هم خوب میشی هم چه خوبی میشی، هم به چه خوبی هایی میرسی. اخلاق یعنی چی؟ خدایا روزی را برسان که مادرهای ما به فرزندانشان به جای اینکه توصیه کنن فرزندم بچه خوبی باش، توصیه کنن فرزندم با تقوا باش. تقوا همه خوب بودن رو ابزاری قرار میده برای ارتباط با خدا. برای چی میخوای بچه خوبی باشی راستی؟ نگفتی به من بچه مثبت. شما البته میدونید بچه مثبت یک ناسزا و فحش بسیار عمیق با کلاسه ها. یه وقت فکر نکنید که من دارم کسی تحویل میگیرم. میدونید روح انسان تو دنیا جا نمیگیره. چی کار کردی با روح خودت میخوای دنیای کوچولوتو آباد بکنی و به خاطر آباد شدن دنیای کوچولوت خوب بشی؟ چه جنایتی در حق خودت مرتکب شدی؟ چی کار کردی؟ چجوری تونستی قسمت بی نهایت روح خودت رو ببری بندازی دور؟ کجا انداختی اینو؟ یه قسمت بی نهایت رو باید یه جای بی نهایت پیدا کنی بندازی دوش. چی کار کردی با خودت؟ خوب میخوای بشی برای چی؟ بیا با تقوا بشو. وقت با تقوا بشی برای چی با تقوا میشی؟ خدا برای این که به تو برسم. چون فقط با تقوا به تو میرسم. و به خدا رسیدن، به خدا رسیدن فقط با تقواست، نه با خوب بودن. هر اخلاقی که ما رو دعوت میکنه به خوب بودن صرف راحت میذاریمش کنار. یک فریبه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید التقوا لا عوض عنه ولا خلف فیه. نه جانشین داره که اگه نبود به چیز دیگه بپردازی، نه چیزی مبدل میشه، میتونه به مبدل بشه به چیز دیگه. جایگزین نداره تقوا. بعد میفرماید التقوا آکدون آکبابن بینک و بین الله. تقوا سخت ترین وسیله ارتباط دهنده تو با خداست، محکم ترین وسیله ارتباط دهنده تو با خداست. من خوب میخوام بشم برای چی؟ من میخوام روحم به ابتهاج و سرور برسه وقتی که به هدف نزدیک میشم، صورتم گل بندازه، تقوا رو وسط بیار. ان اخذت بهی و جنتون من عذاب علیم. اگر این تقوا رو بگیری این رابطه تو با خدا برقرار میشه و سپریست از عذاب علیم. انگیزه ساز بودنش ببینید. بلا فاصله هنوز عشق به خدا حلاوتش تو کامت هست که ای خدا من با این تقوا به عشق خدا برسم، از اون طرف ففران آتش جهنم به گوشت میخوره و اگر تقوا نداشته باشی به دوزخ خواهی رفت. چقدر به تو سرعت میده، قدرت میده، شدت میده، حدت میده که در این راه قدم برداری. محاصره کن خودت رو با توصیه های امیرالمومنین به تقوا. لحظه ای به خودت فرصت بی تقوایی نده. ان اهل التقوى قوالون به امر الله قوامون علی امر الله. امام باقر علیه السلام میفرماید اهل تقوا مدام به دنبال امر خدان، خدا چه فرموده است، خدا چه فرموده است. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، دستورهای فطری هم هست. نه اینکه دستورهای فطری رو بذارن کنار، دستورهای وجدانی رو، عقلی رو بذارن کنار، ولی اینقدر امر خدا عشق درشون تولید کرده. القوالون به امر الله، القوامون علی امر الله، قوامشون، قدرتمندیشون به امر خداست. یعنی سعی میکنن امر خدا رو اقامه بکنن. قطع او محبتهم به محبت ربهم، محبتشون رو به پروردگار عالم ببینید که چگونه متصل شده و دلهاشون برای خداوند متعال چگونه پر کشیده. تقوا رو بیارید وسط، ایمانتون به خدا درست بشه. یه خاطره از حضرت امام بگم بریم کربلا. مطمئن باشید ما هنوز تقوا رو نتونستیم کامل توضیح بدیم ما در این گفتگوی خودمون. حالا زبان الکن بنده و بضاعت اندک من بالاخره اونم علاهده است. حضرت امام داشتن با یکی از علما قدم می‌زدن. این عالم بزرگوار خیلی همراهی می‌کردن با حضرت امام، در خاطراتشون آوردن که ظاهرم برمیگرده به زمان قبل از خرداد 42 و اون زمان ها که حضرت امام میدونید اون زمان ها هم کتاب های عرفانیشون رو نوشتن. 23-24 سالگیشون این کتاب ها مال اون زمانه که غرق بودند و مستغرق بودند در توجه به حضرت حق. خب ایشون در این حال شاگردانی داشتن در قم، انقلابی بودن، شاگردانشون هم انقلابی بودن. یکی از این اطرافیان نقل میکنن که ما با امام داشتیم میرفتیم، بعد حضرت امام توی مسافرت نسبتاً کوتاه یا بلندی بودیم، امام فرمودن خب صحبت کنید آقای فلانی، بذارید این راه کوتاه بشه. من گفتم حالا چی بگم که تو ذهن من بود که یه چیزی بگم که امام خوشش بیاد. خود ایشون میگن نوشتن اینا رو که امام خوشش بیاد. بالاخره امام خیلی آدم حساس، دقیق، معنوی، یک خبری بدم، یک بحثی بکنم که انقلابی هم باشه و اینا. گفتم این که رژیم طاغوت بیرون رفتن طلبه ها رو از ایران ممنوع کرده، این خیلی به نفع حوزه قم شد. بالاخره طلبه ها میمونن و نمیرن نجف، حوزه قم تقویت میشه. لابد بقیهش هم میخواستم بگن که این پایگاه انقلاب بخواد بشه باید تقویت بشه و مثلا اون بر نرند و این بر باشند. و بنده خدا فکر میکرده که حالا یه حرف انقلابی زده، یه حرف خوبی زده و یه خبری رو تحلیل کرده و گفته به نظر خودش. اینجوری که ایشون خاطره رو نوشته اصلا فکر نمیکردن امام این جواب رو بده. امام به ایشون میفرماید اصلا تو مؤمن نیستی، موحد نیستی، لا اله الا الله رو هم بی خود گفتی. چرا من و تو ایرا انداختی؟ حوزه قم، حوزه نجف، این حرفا چی میزنی؟ یه بی تقوایی کوچیک، یه من و تویی کوچیک، فهمیدن اصلا لا اله الا الله رو بی خود گفتی. ایشون میفرماید من در خاطرش مینوشه خواستم توضیح بدم که نه میدونید من از این جهت میگم. امام برمیگردن نهیب میزنن، میفرماید مگه اینجا مقام درس و بحثه که داری بحث میکنی؟ من دارم حرف اخلاقی میزنم بهت، گوش بده، بحث میکنی با من. امام هر موقع بفرماد اخلاق منظورش تقواست.
چرا منو تو ایران انداختی؟ ایمان نداری تو اصلا. ایمان به خدا اگر داشتی، موحد اگر بودی، این کلام رو نمیگفتی. ببین آدم باید آدم خوبی باشه، چقدر دائره رو گسترده میکنه. تو جلسات اخلاق سکولار و خوب بودن به معنای عادی کلمه همچی دستوراتی پیدا نمیشه. گفتم دائره خوب بودن و تقوا توسعه میده، آثارش هم توسعه و تعمیق پیدا میکنه. نمونهش رو ببینی، بعد اتصالش میده به ایمان. ایمان تو باید مانع میشد از اینکه این بی‌تقوایی رو بکنی. چه آدمهایی میسازه تقوا، چه آدمهایی میسازه ایمان. بریم کربلا. میخوام یک مثالی از بچه‌های با تقوا و کتک خورده ابا عبدالله الحسین بزنم. شما شمشیر زدن ابا عبدالله الحسین و سخنرانی های قراء زینب کبرا و زین العابدین علیه السلام رو دیدید؟ اینجا اخلاق مزه میده. عزتمند، غیور، سلحشورانه جنگیدن، شهادت رو در آغوش کشیدن، اخلاق بچه های حسین. اخلاق کسی که ظلم و بپذیره، همین اخلاق رو داشته باشه، دوزار ارزش نداره. جانم به این اخلاق. هر بچه‌ای اینقدر اخلاقی بود، اگه باباش به قد ابا عبدالله الحسین ظلم ستیز بود، قبوله. اینا رو با هم بیارید چی میشه، چقدر زیبا میشه. یکی از فرماندهان سپاه یزید ملعون برگشت گفت که یزید اجازه میدی من یه حرفی بزنم؟ گفت بگو. گفت این همه راه کوفه و شام ما این بچه ها رو آوردیم، تازیانه زدیم، به اسیری کشوندیم، تحقیرشون کردن، تو خرابه نشوندیم، گرسنه گذاشتیمشون، بی‌اعتنایی بهشون کردیم، اذیت و آزار شدن. تمام این راه یکی از این بچه ها یک کلمه ناسزا به ما نگفت. یزید، اینها خیلی خانواده با ادب و محترمی هستن. توش از اخلاق بچه های حسین. من نمیدونم بچه های حسین با رقیه هم مواجه شده بوده این نامرد یا نه، با 3 ساله ابا عبدالله الحسین. من نمیدونم ادب رقیه رو هم دیده بوده یا نه، نمیدونم به رقیه هم تازیانه زده بوده یا نه. وقتی داره بچه های حسین رو به نظر میاره، 3 ساله ابا عبدالله الحسین رو هم یادش میاد یا نه؟ که دیگه الان نیست، کاروان میخواد برگرده و رقیه رو در میان خودش نداره. همه شما میفهمید این داغ یه جورایی سنگین تر از همه داغهای گذشته است و همه داغهای گذشته رو تازه کرده، دوباره عاشورا شده. یا ابا عبدالله، تو رو قسم میدیم به اون اخلاقی که، به اون عرفانی که کودک 3 ساله تو داشت، دردانه های تو داشتن، دست ما رو بگیر. همون جوری که دست 3 ساله خودت رو گرفتی گفتی بیا بریم بابا، این جهان لیاقت وجود تو رو نداره. یه ناله بزنم، همتون ناله بزنید. یا ابا عبدالله، 3 ساله تو چی به تو گفت؟ با سر به خرابه اومدی.
با سر به سراغش اومد. چی گفت به تو؟ چجوری قسمت داد؟ نکنه تو رو به مادر پهلو شکستت قسم داده؟ چه ناله ای زد با سر به خرابه اومد؟ چی گفت؟ چه زمزمه ای کرد؟ خب با سر به استقبال دخترت اومدی، به سراغ دخترت اومدی، یا ابا عبدالله سه ساله تو وقتی سرت رو در آغوش کشید در گوش تو چی گفت بردیش؟ آنن بردیش، چون میگن زیاد صحبت نکرد. اون کلمه کوتاه سه ساله تو چی بود حسین؟ چه جوری بهت گفت بابا منو ببر، منو تنها نذار؟ چی گفت به تو حسین؟ و اینا رو خبر نداریم ما. حتما نگفته بابا منو ببر دیگه طاقت تازیانه ندارم، حتما اینو نگفته. اینجوری که دشمنان تو دارن تعریف میکنن بچه های تو، بچه های بزرگواری هن. وقتی بچه رباب همسر با معرفت ابا عبدالله الحسینه، دختر حسین، حتما یه حرف دیگه ای زده. چجوری تو رو راضی کرد ببریش حسین؟ شاید گفته بابا بوش میاد که دیگه میخوان ما رو آزاد کنن، تا تازیانه بود پاش بودم، دیگه بابا منو ببر، کاری دیگه نمونده به دوش بگیرم، دیگه نمیخوان تناب به گردنمون بندازن، دیگه رسالتی به دوشم نیست، بابا منو ببر. من توان تازیانه خوردن داشتم، اما توان دیدن جای تو رو در خانه خالی مدینه ندارم.